قانونی رو داشته. چین رو ببینید، حتی ایالات متحده آمریکا وقتی که بیشترین در واقع بودجه نظامی کشورها معمولا، حالا میگن تو ایران 17-7% بودجه هر ساله صرف تسلیحات نظامی میشه، اما توی اروپا تو خیلی از کشورهای مثل فرانسه آمریکا بالاتر از 12-13%. پس بنابراین تمرکز کردن رو بحث جوانی، چون معتقدن بین اقتدار و جوانی جمعیت رابطه وجود داره. اگر جوان نباشه توی کشور عزت آفرینی کمتره. شما نگاهی به این شرکت‌های دانش بنیان، به شرکت‌های نمیدونم بحث هوافضا، بحث موشک، بحث پهباد، بس تمام این چیزهایی که ما امروز میبینیم و یه جوری پشتش قایم میشیم و افتخارم هست برای این مرزبون، اینا رو کی ساختم؟ اینا همین جوونا ساخت. ما اگر با همین شیب جمعیتی بریم، قطع به یقین جمعیت ما خالی میشه و اون عزت آفرینی دیگه نداریم، اون نقش آفرینی نداریم، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی. تو دیپلماسی سیاست میگن جمعیت دیپلماسی بدون جمعیت یه شوخیه.
آیه سیدی بزرگوار، شما برامون در ادامه صحبت‌های آقای دکتر از چگونگی این فرهنگسازی بفرمایید. چطور میشه خانواده‌ها رو ترغیب کرد که در واقع با تولد فرزند به تکامل خودشون، به تکامل هویتی خانواده‌شون بیشتر بیاندیشن؟
ما باید دو تا کار انجام بدیم مشخصاً. یکی این که اون گره‌های ذهنی خانواده ها رو باز بکنیم، اون موانع ذهنی که باعث می شود اینها اقدامی به نفع جمعیت انجام ندهن رو حل بکنیم. بخش دوم هم بحث های اثباتی است، نظیر هم بحثی که آقای دکتر فرمودن. اساسا جوان چه جذابیت هایی داره، اصلا فرزند چه جذابیت هایی داره، چه کار کردی برای ما داره. به صورت پیشینی من فکر می کنم باید بریم سراغ موانع. مثلا ببینید، ما الان در جامعهمون، البته به تأسی و پیروی از فرهنگ مادی و ماتریالیستی غرب داره این اتفاق برامون میفته و این مسئله دنیا هم است، مسئله ما نیست. اینه که ما مفهوم فرزند رو داریم فرو میکاهیم به مسائل اقتصادی. مثلا دیدید یه پدری مادری میگه من بچه براش میخوام، این بچه میاد دوباره مخارج منم برای بالا، هزینه های منم برای بالا. من یه جایی مادری صحبت میکرد، یه جمع خانوادگی بود، صحبت از این بود که شما مثلا فرزند دوم یا سوم بیارید، گفت ما خونمون یه اتاق خواب بیشتر نداره، من یه بچه دارم یه اتاق خواب دارم، من اگر بچه دوم بخوام اتاق خواب دوم میخوام، الان پول ندارم پس منتفی. یعنی من بچه رو دارم برابر میکنم با سیسمونی، با اتاق خواب، با کمد، با شهریه مدرسه. اینها مهمه، نمیخوایم ندید بگیریم، اما همه مسئله فرزند و نسل این نیست. یا مثلا ببینید مسئله استعدادها و رشد مادر، همه مادرهای ما و همسران ما میخواهن تو جامعه فعال باشن. خب همه میدانیم فرزند دست و پای مادر رو میبنده دیگه. مادر میگه اگه من یه بچه داشته باشم، دو تا بچه داشته باشم، نمیتونم سر کار برم، نمیتونم تحصیل بکنم، نمیتونم کنش اقتصادی داشته باشم. پس فرزند در برابر توسعه فردی مادر قرار گرفته. حالا شما 1000 بودجه بده، 1000 زمین بده، 1000 مرخصی زایمان بده، فایده ای نمیکنه. یا مسئله مثلا زیبایی، ما میدانیم فرزند آوری به هر حال مادر رو به لحاظ بدنی و به لحاظ اون به تعبیر مرغوبیت ظاهری دچار چالش‌هایی میکنه. اگر او براش این مسئله اولویت باشه، حتما به سمت فرزند آوری نمیره. یا یه نکته خیلی خوبی رو همون در واقع اولیه خانم دکتر فرمودن، خیلی نکته ارزشمنده، مسئولیت پذیری. مادامی که من قرار نباشه مسئولیت آدم‌های دیگر رو به دوش بگیرم و فردگرا باشم و اصالت منفعت رو به خودم بدم، قطعاً نمی‌روم سرپرستی کسی دیگر رو قبول بکنم. مادامی که ما تو جمهوری اسلامی تو موضوع مسئولیت پذیری کار نکنیم، حتماً تو حوزه جمعیت کاری پیش نخواهیم بود. تو کلانش هم همینه، تو اداراتمون هم همینه و توی فرهنگ‌های مختلفمون هم همین هست.
سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما بزرگوار. خانم چخماقی عزیز، صحبت‌های کارشناسان عزیز رو شنیدید در خصوص مسئله محور، اولویت محور بودن و داده محور بودن فعالیت‌های رسانه‌ای صحبت شد. نظر شما در این خصوص چیه؟ چقدر به نظرتون گزارش‌ها و فعالیت‌های رسانه ملی تونسته تأثیرگذار باشه در نقش من در جوانی ایران؟
خواهش می‌کنم. من حالا ادامه صحبت دکتر سلیدی باید اینو بگم که فرهنگسازی به هر حال همه ما می‌دونیم که یه کار یک سال و دو سال حتی یک ساله نیست.
بله زمان بره.
بر هست و شما باید چقدر موفق عمل کنید و توی مفاهیمش رو اقناع کنید که در حقیقت نیاز برداری یک اتفاقی هستش که در درجه اول به نفس خود تو و فرزندان تو و خانواده تو هستش و حالا بعد منافع ملی رو پیش روش مذاریم.
درسته.
ما سالهاست که تو رسانه ملی داریم تو این حوزه کار میکنیم، هر شمسان یعنی شاید میش از ابلاغ قانون جوانی جمعیت ما مستدر خانواده هایی رو پیش روی در واقع مخاطبه میذاشتیم که مادر موفقی که هم فعالیت اجتماعیش رو داشتن، فرزندآوری رو کم سرداری داشت و همه اینها و با جمعی اینها در کنار هم حالش بود و باور داشت که همین سختی هایی که اتفاقا بوده کردن دونه دونه بچه ها داشته او رو ساخته و به تکامل رسونده و به جایی رسیده بود که خودش به استقبال سختی میرفت، چون هر سختی ساخته شدن خودش رو دیده بود، تکامل شخصیتی خودش رو دیده بود و خودش رو مقایسه می‌کرد با کسی که حتی مثلا یه بچه کمتر از خودش داره، می‌دید که یه گام جلوتره. ما این خانواده ها رو کم سراغش نرفتیم و گزارش ازشون تهیه نکردیم و فکر میکنم شاید هنوز هم مؤثرترین راهکار برای اینکه بتونیم با واقعیات روبرو کنیم مخاطبمون رو همین هستش و امیدوارم همین خط در بین تهیه رسانه ها دنبال بشه که مؤثرترین باور من.
انشاءالله، خیلی متشکرم. خب در این فرصت که 11:36 هست ارتباط میگیریم با بخش کتابخانه تورنج، گفتگو میکنیم با کارشناس بخش معرفی کتاب استاد مجید قنبری، نویسنده و مؤلف خوبمون، تا در این حوزه هم بهمون یه کتاب خوب و به روز معرفی کنن. درود بر شما آقای قنبری.
سلام عرض بکنم خدمت شما خانم حسن‌پور، همچنین خدمت همه مهمانان خوب حاضر در استودیو. سلام ویژه دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته و دوستدار کتاب برنامه تورنج. اجازه می‌فرمایید من شروع کنم کتابو؟
بله، مشتاق هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون متناسب با موضوع برنامه امروز، من کتابی رو معرفی میکنم تحت عنوان رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی، مسئله شناسی، راهبردها و سیاست‌ها. خانم حسن‌پور، این کتاب مجموعه گفتگو هست که توسط آقای ابراهیم شفیعی این کتاب جمع شده و در 200 صفحه و 1200 نسخه منتشر شده. نکته حائز اهمیت و جالب توجهی که تو برخی از گفتگوها من دیدم این بود که مثل همین صحبتهایی که سرکار خانم چخماهی اشاره کردند، نقش رسانه و اون دیدگاه خیلی میشه گفت حالا حرفه‌ای که ایشون به لحاظ کار در حوزه رسانه به دست آوردن واقعا کارساز هست و در این کتاب هم من دیدم اهالی رسانه که در حوزه جمعیت هم تخصص دارند و صاحب نظر هستن، بررسی نقش رسانه ملی رو به ویژه به عنوان یکی از دستگاه های فرهنگ ساز در مدیریت و هدایت افکار عمومی در زمینه افزایش جمعیت و تحقق سیاست جمعیتی در نظام جمهوری اسلامی بررسی کردن و پیشنهادهای خیلی خوبی رو دادن. این کتاب دو بخش اصلی داره که در بخش ابتدایی کتاب مبانی ارتباط رسانه و آن چیزی که به عنوان غذای ذهن برای جامعه طبخ میشه در رسانه و به عنوان فیلم، سریال و تمام تولیدات تلویزیونی و رسانه‌ای حتی در ویودی ها، در سینما و شبکه های خانگی که داره تولید میشه، نقش بسیار حائز اهمیت افزایش جمعیت به عنوان یک سناریوی بسیار پرمحتوا برای مخاطب مد نظر قرار گرفته و نویسنده در انتها به تشریح دیدگاه هایی از سایر میشه گفت موضوعات موازی در جهات مختلف در این کتاب مطالبی رو گردآوری کردن. اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی از نگاه مسئله شناسی، راهبردها و سیاست ها. نویسنده این کتاب هم جناب آقای ابراهیم شفیعی هستند.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. از حسن سلیقه شما بزرگوار، کتاب 200 صفحه‌ای رسانه ملی یه کتاب مفیدی میتونه باشه برای همه دوستداران در واقع نقش من در جوانی ایران که بتونن انشاءالله با مطالعه این کتاب راهکارهایی دست پیدا کنن که هم خودشون رو کمک بکنه، هم دوستان و اطرافیانشون رو بتونن راهنمایی بکنن در این حوزه. متشکریم از شما آقای قنبری بزرگوار. تا هفته
دیگه.
بله بفهم.
با اجازتون میخواستم در حد چند ثانیه از شنوندگان عزیزمون درخواست بکنم
بفهم.
اگر فرصت دارن تشریف بیارن نمایشگاه کتاب، اگر دور هستند یا فرصت ندارن از
الکترونیکی استفاده کنن،
بله فروشگاه نمایشگاه مجازی کتاب استفاده بکنن. ممنون شما،
درود بر شما، خیلی متشکریم از سفارش به موقعتون. عزیزان همچنان شنونده برنامه تورنج باشید. موضوع امروز ما جمعیت و رسانه هاست، ویژه هفته ملی جمعیت. خب دکتر منتظری بزرگوار، خب موضوعات خیلی خوبی امروز مطرح شد، محورهای خوبی رو راجبش صحبت بکنیم کردیم، اما دوست داریم از زبان شما بیشتر بشنویم که خانواده ها چطور میتونن ترغیب بشن به فرزندآوری با وجود این همه فضای رسانه‌ای مبهم که گاهی اوقات حتی تبلیغ رو به ضد تبلیغ تبدیل میکنن.
من میخوام اینجا مخاطب اصلی رو خانواده ها قرار ندیم، چون خانواده ها خودشون هم قربانی همین فرهنگ هستن، یعنی شاید باید درمان خیلی کلی‌تر اتفاق بیفته. به طور مثال به ذهن من میرسه که شاید به اصطلاح وزارت آموزش و پرورش ما، وزارت علوم ما، فرهنگستان به اصطلاح علوم ما، برای که میان این همه رو واژه ها کار میکنن، شاید بد نباشه در مقابله با واژه هایی که آمدن دارن روی تفکر جمعیتی ما تأثیر میگذارن. به طور مثال عرض میکنم جا به جا کردن کلمه خانواده با خانوار.
بله.
ببینید خیلی ساده به نظر میرسه ولی کلی پس زمینه فرهنگی پشت سرش هستش. تغییر دادن این واژه ها و انتخاب، شاید حتی ساختن یه سری واژه های شیرین دلربا برای اینکه بتونیم اون شیرینی و لذت به اصطلاح فرزندآوری و در کنار بچه‌ها بودن رو بده. اینا 24 سال در فضای مجازی دارن روی بحث معیشت و پررنگ کردن معیشت کار می‌کنن. فرمایش آقای دکتر پژوهان که فرمودن جوانی اقتدار یک جمعیت با هم رابطه مستقیمی دارن، من میگم این رابطه مستقیم رو به عنوان امکانات و جوانی و جمعیت دارن روش کار میکنه، که طبیعتا جمعیت کمرنگ میشه این در این معامله. بنابراین من دعوت میکنم از به اصطلاح رسانه ملی که همیشه میدونید من اشاره دارم بهش، از اداره آموزش پرورش، از فرهنگستان علوم و از به اصطلاح مطلب وزارت علوم، تا بیان یک کار هماهنگ بکنن. ما بدون اتحاد و بدون یک اتاق فکر واحد نمیتونیم کار پررنگی بکنیم و باید بدونیم سیاست ما باید فعلا زود بازده باشه تا از اون سیاه چاله‌ای که آقای دکتر فرمودن بتونیم نجات پیدا کنیم.
سپاسگزارم از توضیح ارزشمند شما. ما ساعت 11:42 رو داریم سپری میکنیم. از بزرگواران خواهش میکنم با توجه به ضیق وقت پاسخ‌دهی‌هاشون رو توی 2 دقیقه لطف بفرمایید و جمع کنید و ارائه بفرمایید. آقای دکتر پژوهان بزرگوار، برامون از مهمتر این شاخص‌های جمعیتی بگید و اون چیزی که الان لازمه رسانه‌ها روش در واقع تمرکز کنن، همونطور که فرمودید اولویت محور عمل بکنن.
مهمترین شاخص‌ها یا پارامترهای جمعیتی که الان باش به نوعی دغدغه داریم، دست پنجه نرم می‌کنیم، که بحث مهاجرت بی‌رویه ایرانیان به خارج از کشورها هستش که متأسفانه عدد کمی نیست و این در آینده میتونه پیامدهای منفی زیادی برای ما داشته باشه. یه بحث دیگه بحث کاهش جمعیت، کاهش باروری ما هستش. منتها چیزی که خیلی مهمه، حقوق شهروندی شما میدونید مبتنی بر حقه. مبتنی بر حق یعنی جوان میگه آقا من تعداد جوانان ما 15 میلیونن، بین 15 تا در واقع 29 سال. این 15 میلیون نفر اینا حق میخوان، حق مسکن میخوان، حق اشتغال میخوان، حق زندگی کردن میخوان، حق خیلی چیزا. از لحاظ حقوق شهروندی ما 11 تا مؤلفه حق داریم. خب تا این حقوق شهروندی جوونا برآورده نشه، به نظر من کمتر اقدام بچه‌آوری میکنن. ببین ما با دانشجوانمون، با همکارانمون، با دوستامون که صحبت میکنیم بیشتر اینو نگاه را دارن. نگاه بعدی که این هست که ذائقه افراد عوض شده، یعنی دنیا رفته به سمت کالاهای مصرفی، فرزند یک کالای مصرفی شده و متاسفانه هزینه بر شده و مردم کمتر اقدام بچه‌آوری میکنن. اینو باید کی گفتمان سازی کنه؟ اینو باید کی در واقع آینده پژوهی بکنه؟ این نگاه پیشگیرانه باید کی داشته باشه؟ رسانه میتونه داشته باشه. پس ما به نظر من این 15 میلیون جوانی که ما داریم، 5 میلیون جوان در واقع در معرض خطر داریم، یعنی جوان نیت داریم. یعنی جوونی هستش حضور ذهن ندارم، جوانانی هستن که دنبال آموزش، دنبال حرفه آموزی و اینا نیستن و اینا در واقع خیلی زیادن. جوانان علاف داریم، جوانی که اصلا هیچ انگیزه ای نداره تو طبقه بندی جمعیت. پس بنابراین ما هر روز با دعای عهد می‌بندیم که جوانانمونو با هر طریقی، با هر ابزاری که هست و وطنمونو بسازیم، انشالله که اثرگذار باشه.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. خانم چخماقی بزرگوار، فکر میکنم اینجا گفتگو با شما بزرگوار میتونه خیلی مثمر ثمر باشه. نظر شما در این خصوص چیه و چه تمرکزی دارید در هدف گذاری های پیش روتون؟
خواهش میکنم. خانم چخماقی عزیز، نتیجه آخرین پیمایش ها نشون میده که همچنان خانواده های ایرانی، خانواده های علاقه مند به فرزند آوری هستند. جوان ها تمایل به تشکیل خانواده و تمایل به فرزند آوری دارند، اما حراس دارند. یه سری چالش ها و یه سری ابهامات در ذهنشون هستش که باید این ابهامات و سوالات پاسخ داده بشه و اونها براشون حل بشه. من فکر می‌کنم فرصت مناسبی حالا با توجه به ایامی که نمایش بره کتاب هم در حال برگزاری هستش، یکی از موثرترین رسانه‌ها به حال کتاب هستش و خوبه من عنوان دو تا کتاب رو اینجا بگم که خیلی میتونه این گره های ذهنی رو باز کنه و در واقع هدف اصلیشم همین بوده که بیاد این چالش هایی که در ذهن خیلی از جوان ها هستش که با این مشکلات میشه رو چرا اصلا من باید ورود کنم به یک مشکل جدید و به فرزند آوری، تلاش شده که پاسخ داده بشه.
بفرمایید.
این کتاب ایران جوان بمان به نویسندگی آقای محسن عباسی بلدی که این روزها در نمایشگاه کتاب در قاعده 505 آینه سیاست هم عرضه میشه و خب به صورت مجازی هم به فروش میرسه با تخفیف خیلی مناسب. یکی هم کتاب مامان بابا مغزول نیستم به نویسندگی آقای وافی که به نظر آن کتاب های خیلی موثری هستن و خیلی از گره های ذهنی جوان ها رو میتونن
مثمر ثمر باشن. بسیار سپاسگزاریم از توضیحات شما، اطلاعات خوبی که بهمون دادید. امیدواریم که همچنان در این حوزه فعال باقی بمونید. ما هم از گزارش های خوب شما در طی برنامه استفاده میکنیم. انشالله در برنامه های آتی بتونیم از حضور ارزشمندتون در استدیو بیشتر بهره ببریم. خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با خانم زینب چخماقی، خبرنگار حوزه جمعیت و خانواده. درود بر شما. آقای سیدی بزرگوار، در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم، می‌خوایم که از حضور ارزشمند شما بیشتر بهره ببریم. به نظر شما در همین لحظه اون نقش رسانه‌ها در ترویج نقش من در جوانی ایران چه می‌تونه باشه؟ روی کدوم محورها باید بیشتر تمرکز بکنه و کاستی‌هاشو در کدوم محورها مشاهده می‌کنی؟
من یه پیشنهاد کاربردی بدم، عملیاتی، یعنی همین الان اگر بخوایم اقدام انجام بدیم ذیل سوال حضرت عالی، و حتی پیشنهاد میکنم یک موضوع مجزای این برنامه اصلا به همین مسئله بپردازد، اونم روایت های مادران است. ما برای اینکه گره های ذهنی رو باز بکنیم، بهترین راه حلمون اینه که مادرها حرف بزنن. اگر رسانه بیاد وارد میدون بشه و روایت‌های مادرانه رو با یه زبان شیرین و جذاب و البته واقع نگرانه
بله.
ارائه بکنه، تولید بکنه، در اختیار بگذاره، بسیاری از مسائل ما حل میشه. همین الان هم ما کتابای خوبی داریم که مادرها نشستن دوره هم، مثلا روایت دوران بارداریشون رو، روایت دوران فرزند آوریشون رو، تجربیات زیستشون رو، به تعبیر ما میگیم ناداستان دیگه، یعنی عنصر تخیل درش نیست، داستان بله. نیست، ناداستانه. اگر ما روایت‌های مادرانه، روایت‌های پدرانه، حتی روایت‌های در بزرگ مادر بزرگ رو بتونیم توضیح بکنیم و شیوع بدیم و آدم ها سعی بکنن به نفع فرزند حرف بزنن، حرفایشین بزنن، بخشی از مسئله ما حل میشه و این واقعا هم کار ویژه رسانه است، یعنی کسی دیگه از عهده این کار بر نمیاد.
خیلی متشکرم. خانم دکتر منتظری عزیز، یه پیامکی داریم. خانم شیوا از یکی از روستاهای استان البرز نظرشون رو نوشتن که ترویج فرهنگ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با استفاده از ظرفیت‌های رسانه هاست، از جمله رسانه ملی و حوزه انیمیشن. چون فرصت نداریم، در یک جمله میتونید به این دوست عزیزمون در واقع یه پیام بدین؟
کاش دست من باز بود که نکته دیگه رو میخواستم عرض بکنم، ولی میخوام عرض بکنم این اشارهی که به فرمایشات هر دو استاد گرامی اشاره شده، این که چقدر نقش رسانه در این جریان پررنگ هستش و ما نقش رسانه رو اصلا نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی من میگم که شاید نوشتن خیلی از رمان‌های شیرین در قالبی که فرمودن حکایت‌ها گفته بشه نه روایت‌ها میتونه تو دست جوان‌های ما بچرخه، همونطور که خیلی ها با رمان‌ها تونستن خط فکری مذهبی و غیره بچه‌ها رو عوض بکنن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند هر سه بزرگوار، آقای دکتر علی پژهان دکترای جمعیت شناسی دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، سید مهدی سیدی پژوهشگر حوزه رسانه و جمعیت و دکتر فاطمه منتظری کارشناس تکنولوژی آموزشی و پژوهشگر حوزه زن و خانواده. در خدمت این سه بزرگوار بودیم. موضوع امروز ما جمعیت و رسانه ها ویژه هفته ملی جمعیت بود و از حضور ارزشمند خبرنگار خوبمون زینب چخماقی خبرنگار حوزه جمعیت و خانواده رسانه ملی هم بهره بردیم. درود بر شما تا تورنج دیگر و دوشنبه دیگر، شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. خانواده یعنی عشق و محبت بیشمار.
تاریخ معاصر کمتر مورد توجه جامعه کتابخان ما قرار میگیره.
با سوادهای ما و کتابخونهای ما از تاریخ نزدیک به ما و معاصر ما کمتر اطلاع دارن. اطلاعاتشون خیلی محدوده، وسیع نیست، جزئیات رو غالبا مطلع نیستن. برید نگاهی به تاریخ جهان بکنید.
نوشته نهروز.
ببینید بر هند چه گذشته.
بخونید ببینید در هند چه گذشت
از استعمار، در برمه چه گذشت، در منطقه آفریقا چه گذشت،
در آمریکای لاتین چه گذشت،
در الجزائر و تونس و اینها چه گذشت،
من نمیدونم شما در مورد استعمار و استعمار نو اینا چقدر کتاب خوندید،
چقدر مطلب میدونید.
یه کتابی اخیراً من دیدم، یکی از همین نویسندگان خودمون به نام سرگذشت استعمار، حدودشون زده تا کتاب 150 صفحه‌ای 120 صفحه‌ای است، تشریح میکنه که استعمار چگونه توانست در قاره آمریکا و در قاره آسیا ثروت‌های اینا رو از بین ببره و خودش رو ثروتمند کنه.
کتاب بخونید انشاءالله این حقایق رو بیشتر از نزدیک درک کنید.
خسیو مبهوت کردی با یک نظر ستاره و خورشید و ماه را. 21 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 14 جشنواره فرهنگی و هنری در محورهای شعر، سرود و آواها و نواها، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و هنرهای تصویری و بیش از 500 برنامه فرهنگی و هنری در استانهای کشور برای عموم مردم. وعده دیدار اردیبهشت ماه 1403. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات.
تلاوت سوره مبارکه اسراء آیات 23 تا 30. قاری استاد محمد حسین سبزلی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبلغ الوسطى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما